و بر اساس اون تست ریه‌ای که گرفته میشه، علائمی که از بیمار پرسیده میشه، بر اساس اون تصمیم گیری میشه که آیا دوز دارو باید کم بشه، دوز دارو باید اضافه بشه، همونجور که عرض کردم کورتون تنهایی باشه یا با داروهای گشاد کننده برونش طولانی اثر با هم باشه. و همین دلیل مراجعه منظم و مرتب به پزشک خیلی مهمه. یک در واقع یک عملکرد باید داشته باشه، فرد برای خودش بنویسه چند بار در شب از خواب بیدار میشه، چند شب در هفته از خواب بیدار میشه، چقدر نیاز به اسپری سالبوتامول در هفته داشته. بر اساس اینا شدت بیماری مشخص میشه و بعد میتونه پزشک در واقع داروی این بیمار رو تنظیم بکنه.
بسیار خب. 919-968 گفته من آسم و آلرژی دارم، سالهایی که دارو مصرف میکنم، الان تحت کنترله، ولی مدت یک هفته است که سرفه میکنم، طرف چپ به اندازه یک فندق درد میکنه و سرفه من خلط نداره. البته 61 ساله هستم. در پایانم گفته که آقای دکتر به جز تخصصشون بسیار آقا و با شخصیت هستن، فکر کنم از بیماران شما هستن. بله تشکر کردن شما دکتر. خب آقای دکتر، این خلط در مبتلایان به آسم کی میتونه علامت، چون داریم کسانی که میگن ما آسم داریم کنترل، ولی الان سرفه و خلط پیدا کردیم، اهمیتی داره تشدید وضعیت تنفس در مبتلا به آسم؟
قطعاً. اصلا آسم خصلتاً همینطوره، گاهی بیشتر میشه گاهی کمتر میشه، گاهی روزا فرد خیلی خوبه گاهی ممکنه بدتر بشه، که این تحت تاثیر فاکتورهای خیلی زیادی هست، من جمله استرس. یا الان ما در شرایط هوای بهاری هستیم، خود این هوای بهاری ممکنه روش تاثیر بذاره، گاهی تحت تاثیر غذاها هستیم، گاهی تحت تاثیر از بزرگ شما داروها هستیم، بعضی داروها که بخوریم ممکنه آسم ما بدتر بشه. اینا رو باید دقت بکنیم، اینا خیلی مهمه. معمولا مریض های آسمی خلط زیادی ندارن، و اگر همراه با خلط زیاد بود، یعنی سرفه‌هاشون خیلی بله. زیاد بود، باید بین توجه کنن که نکنه همراهش یه عفونتی پیدا کرده باشن. بیشترین عفونتی که ممکنه باعث تشدید آسم بشه عفونت‌های ویروسی هست، به این باید دقت کنن. معمولا خلطی که در آسم ایجاد میشه یه خلط شفاف چسبنده یا همچه خصلتی داره، ولی گاهن وقتی آسم خیلی شدید بشه خلط ممکنه حتی سبز بشه و یا مثلا زرد رنگ بشه، به خاطر اون به اصطلاح سلول‌های التهابی WBC که زیاد میشه. بله. گلوبول های سفیدی که زیاد میشن، اینا ممکنه که در واقع خلط فرد رو تغییر شکل بده. بنابراین پس در مریضای آسمی خلط وجود داره، ولی اگر تشدید شد باید به این فکر کنیم که یه فاکتوری در ایجاد یا تشدیدش دخالت داشته.
بسیار خب، بیشتر صحبت خواهیم کرد. به ویژه کسانی که مصرف قلیان و سیگار رو در مبتلایان به آسم پرسیدن، گفتم اونایی که آسم دارن وقتی که وارد محیطی میشن که مواد ضد عفونی کننده زدن چی کار باید کنن؟ این سوالات رو از شما خواهم پرسید آقای دکتر موسوی، اما تلفن های شما 021-22-65-21-03.
خواهش هم اینه که آسمو در سنین بالا چطوری میشه کنترل کرد؟ آیا آسم ارثیه یا با سرماخوردگی پیش میاد؟ و کسایی که اختلاط سینه دارن در سنین بالا چه چیزهایی باید پرهیز کنن تا اختلاط سینهشون کم بشه؟ اگه ممکنه توضیح بفرمایید. قربان شما.
میخواستم بپرسم که تو این روزهایی که کرونا هست میگن که دو تا رو هم دیگه باید ماسک زده بشه، آیا یه دونه که ما میزنیم کفایت میکنه یا حتما باید همون دو تا رو بزنیم تا از این ویروس در امان باشیم؟ از راهنماییتون سپاسگزارم. خداحافظ.
همسر من 80 ساله است، بعد ایشون زیاد سرفه میکنه. خواستم ببینم، یه عده میگن که این خاطر داروهای فشارشه، ممکنه داروی فشار به آسیب برسونه، یا اینکه مثلا ماسک میخوره خیلی سرفه میکنه، این احتیاج به بررسی داره یا چیز مهمی نیست؟ خیلی ممنون، خداحافظ.
سلام علیکم. قسمه نوایده ببخش من از آقای دکتر میخواستم بپرسم که در ریه که آسم داره بعد اگه خشکی داشته باشه این ریه، وقتی این ریه یه چسبندگی داشته باشه، از آقای دکتر میخوام بپرسم که برای درمان چسبندگی چه راههایی هست که این ریه چسبندگی داره، چون عکس اینا گرفته شده و تنگی نفس هم هست و هوا آلوده میشه شدیدتر میشه، این راه درمانش به چه شکلیه؟
خسته نباشید. میگیم از محمد شهر شوره‌برداری یا گرفتن نمونه خون میتونه کمک حال باشه برای درمان آز. بعد سال دوم هشدار آز به صورت تیرگی خونه، ممنون میشیم پاسخی داشته باشه. روز خوبی داشته باشه.
خب سپاسگزاریم از شما. از طریق تلفن 021-2265-2103 سوالات خودتون رو پرسیده بودین در مورد آسم و ریه و دکتر علی جواد موسوی فوق تخصص بیماری ریه مهمان برنامه و راجع به این سوالات می‌خوایم صحبت کنیم. آقای دکتر، تلفنی داشتیم که البته شما راجع به انواع اخلاط با شما صحبت کردیم، راجع به وجود اومدن آسم با شما صحبت کردیم، اما آسم در افراد سالمند، شاید خیلی فکر کنن که آسم دیگه مربوط به جوان‌ترهای و تموم میشه از یه سنی به بعد. آسم در افراد سالمند گفته بودن چجوری میشه کنترل کرد؟ همین اسپری ها چیکار باید کنن دکتر؟
بله، همونجوری که در اول عرایزم عرض کردم، خب یه نوع آسم هست که بهش میگن آسم بالغین و حالا اعتقاد بر این وجود داره که در سالمندان ممکنه شیوعش بیشتر بشه و توجیهش اینه که خب این فردی بوده که در جوانی آسم داشته، آسمش خاموش شده، منتها در به اصطلاح سنین کهنسالی باز آسمش آشکار شده. پس آسم در کهنسالی نه تنها کم نمیشه، بلکه شاید بیشتر از زمان میانسالی هم باشه. ولی بعضی وقتا تشخیصش سخت میشه. چرا؟ برای که اعتقاد بر این وجود داره که ممکنه افراد درکشون از تنگی نفس به تدریج کم بشه و متوجه نشن. دوم، چون وقتی سالمند میشن فعالیت هم ندارن، خیلی متوجه تنگی نفسشون نشن. سوم هم اینه که میگن بعضی وقتا ممکنه با بعضی از بیماری های دیگه مثل بیماری های قلبی اشتباه بشه. به همین دلیل در واقع تشخیص آسم یه مقدار در سالمندی سخت‌تر میشه. بنابراین در سالمندی آسم وجود داره ولی تشخیصش ممکنه سخت‌تر بشه. اگر فردی دچار خلط، تنگی نفس، سرفه، خسخس سینه شد، حتما باید به طبیب مراجعه کنه. یکی از تشخیصاش اینه که نکنه فرد آسم داشته باشه. خوشبختانه در اون سن هم درمان میشه. درمان همون ترکیبات در واقع کورتون استنشاقی هست بهشون داده میشه و معمولا هم خوشبختانه به راحتی درمان میشه، و مگر اینکه خدا نکرده فردی اصلا دیگه بی توجه شده باشه که همونجور که عرض کردم دیگه به برونشیت مزمن تبدیل شده باشه. به همین دلیل جای نگرانی وجود نداره و قابل درمان هست. این که گفتن که چجوری میشه خلطو در واقع از بین برد،
بله.
خب مهمترین از روش از بین بردن خلط علتشه. ما باید علت رو پیدا کنیم که علت معمولا توسط پزشک پیدا میشه و درمان میشه، ولی یه سری کارهایی هم هست که باعث میشه که خلط کم بشه. مهمترین فاکتوری که در کاهش خلط نقش داره اینه که از دود پرهیز کنیم. مهمترینش اینه که از مصرف سیگار، از مصرف قلیان، از مصرف مواد مخدر،
بله،
اینا به شدت پرهیز بشه، چون یکی از عوامل اصلی ایجاد خلط هستن.
بسیار خب دکتر، البته حالا یک سال پرانتز کرونایی میخواییم بپرسیم راجع به دوتا ماسک. یه زمانی خیلی همین در یک ماه پیش خیلی راجع به صحبت میشد، گفتن یه ماسک بزنیم کافیه، دوتا ماسک بزنیم. دکتر چیکار کنیم؟
واقعا وقتی که میریم در فضاهایی که به صلاح خیلی، مثلا فرض کنین شما تشریف یه پارک،
بله،
پارکی میرین که مردم در رفت آمدن، فاصله تونم رعایت کردین، هوا هم آزاد هست، فضا باز هست، زدن یه ماسک کافیه. و ماسکی هم که توصیه میشه همین ماسکای جراحی هست، همین ماسکای معمولی که زده میشه. ولی خب افرادی هستن که در یک محیط شلوغ میرن، محیط بسته‌ای هستن که ممکنه مدت طولانی‌تری نیاز باشه اونجا باشن، توصیه میشه که دوتا ماسک باشه. و جالبه که توصیه میشه ماسک‌های پارچه‌ای در واقع اثردهیشون بهتر از ماسک‌های معمولی هست. حالا اعتقادی که وجود داره اینه که ماسک‌های پارچه‌ای، بخصوص از یه ماسکی باشه، پارچه‌ای باشه که شما در مقابل نور خورشید بگیرین، پشتش دیده نشه، این پارچه‌ها میگن خیلی خوبه. حالا بخصوص اگر فاقد نایلون باشن، و در واقع چون بعضی ماسک ها ممکنه حاوی نایلون باشن و خود این میکرو نایلون ها ممکنه که در واقع عارضه ایجاد کنن، بنابراین ماسک های پارچه ای در واقع شاید در مواقعی که میخواییم بزنین یه ماسک پارچه ای با یه ماسک جراحی
موثر تر باشه. خب راجع به آزمایش خون در مبتلایان به آسم و دارای فشار خون و سرفه که داشتن سوال کردن، ولی چون الان راجع به کرونا با شما صحبت کردیم دکتر موسوی، آمار کرونا رو بشنویم به اتفاق، بله، شما، بعد راجع به آز صحبت رو ادامه خواهیم داد. بشن
سلام به شما همراهان محترم شنونده، امیدوارم حالتون خوب باشه. بنده امین زیادی هستم و آخرین آمار مبتلایان و جانباختگان کرونا در ایران رو خدمتتون عرض میکنم. سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت با فوت 117 نفر از بیماران مبتلا به کرونا در 24 ساعت گذشته، تعداد جانباختگان کرونا در کشور به 62876 نفر رسید. خانم سیما سادات لاری گفتند از دیروز تا امروز 13 فروردین 1400 و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 11660 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شد که 1330 نفر از آنها بستری شدند. با این حساب مجموع بیماران کووید 19 در کشور به 1,908,974 نفر رسید. خوشبختانه تا کنون 1,633,949 نفر از بیماران بهبود یافته و یا از بیمارستان ها ترخیص شدند. 4005 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند و تا کنون 12,963,778 آزمایش تشخیص کووید 19 در کشور انجام شده است. متشکرم از همراهی شما عزیزان شرمنده. تا فرصتی دوباره، خدا یار و نگهدارتون.
خب تا از بحث کرونا فاصله نگرفتیم، ارتباط تلفنی داریم با سردار تیمور حسینی، جانشین محترم رئیس پلیس راه راهور ناجا. سردار حسینی سلام عرض میکنم خدمتون، روزتون بخیر باشه. آخرین وضعیت اوضاع احوال جاده‌های کشور الان چطوره؟
بله، منم خدمت شما با شنوندگان خوبتون عرض سلام و وقت بخیر دارم. خدا رو شکر امروز از ابتدای وقت تا این لحظه که من خدمت شما هستم، وضعیت مناسبی رو هم در سطح محورهای مواصلاتی کشور و هم در سطح شهرهای نارنجی و قرمز به ویژه که درشون محدودیت‌هایی در باره اعمال میشه داشتیم، و در هر حال هم همکاری مردم، هم تلاشی که همکاران بنده داشتن در سراسر کشور، امروز وضعیت خوبی رو به هر حال شاهد بودیم و در هیچ محوری هم مسئله خاصی وجود نداشته تا این لحظه.
بله سردار حسینی، در مورد محدودیت ها برای ورود و خروج به شهرها همچنان ادامه داره برای مثلا 14، 15 و شهرهای قرمز و نارنجی؟
بله ببینید، این محدودیت هایی که در این ایام دو هفته ای اعمال شد هیچ ارتباطی به در واقع شرایط نوروز نداشت. ما بر اساس رنگ بندی شهرها، یعنی هر شهری که می اومد و در لیست شهرهای نارنجی و قرمز قرار می گرفت، بحث محدودیت های تردد رو اعمال می کردیم. خب از قبل از تعطیلات نوروز که ما 40 تا شهر قرمز و نارنجی داشتیم، یعنی 9 شهر قرمز و 31 شهر نارنجی، تا الان که این عدد به 165 رسیده.
بله.
119 شهر نارنجی به نظرم و 45-6 تا هم شهر قرمز. کماکان این محدودیت ها تا زمانی که بیان و در واقع وضعیت این شهرها زرد یا آبی بشه، بله کماکان این محدودیت ها ادامه خواهد داشت.
بله، بسیار سپاسگزار سردار تیمور حسینی، جانشین محترم رئیس پلیس راه راهور ناجا. سپاسگزاریم از شما سردار، روزتون خوش. در رابطه با ریاهامون صحبت میکردیم، آسم و دکتر علی جواد موسوی که فوق تخصص بیمار هریه و استاد دانشگاه پزشکی ایران هستن. آقای دکتر، این سوالی شد که در واقع گفتن همسرشون قرص فشار خون میخوره، همه سرفه میکنه و حالا این میتونه به دلیل این باشه، یا اینکه حالا نوع خاصی از غذا مثلا ماست میخوره سرفه میکنه. گفتن این دارو برای ریه ضرر داره یا نه؟ اینو خیلی ممکنه پرسه باشن از شما. چی کار باید کنن افراد؟
بعضی از داروها ایجاد سرفه میکنن، مثل داروهای فشار خون هست، تنظیم کننده فشار خون، مثل حالا انالاپریل، کاپتوپریل، اینا ترکیباتی هستن که ممکنه یکی از عوارضشون سرفه خشک باشه. بنابراین هر وقت که به پزشک مراجعه میکنن از نظر علل سرفه حتما خب همکاران میپرسن، از طرف خود مریض یا همراه مریض هم باید توجه پزشک رو جلب بکنه که مثلا مریض من این داروها هم استفاده میکنن و با قطع اون داروها معمولا سرفه هم از بین میره. بنابراین آره، اینا میتونن ایجاد سرفه بکنن. در مورد غذا هم خب ایشون یه غذای خاصی رو گفتن. بله. که ایجاد سرفه میکنه. معمولا اگر فردی برگشت اسید معده داشته باشه، با این غذایی که ایشون گفتن ممکنه که سرفهش بیشتر بشه. این نوع ترکیباتی که گفته میشه بیشتر از طریق اون به اصطلاح بر افزایش برگشت اسید معده ممکنه ایجاد سرفه بکنه.
دکتر، یه سوال دیگه هم در تلفن بود که گفتن آیا افراد مبتلا به آسم خونشون غلیظه، اصلا آزمایش خون ربطی به آسم داره یا اینکه نه ربطی نداره، یعنی آزمایش خونشون جدا از وضعیت آسم تفسیر میشه؟
معمولا آزمایش خون برای مریضای آسمی ممکن انجام بشه، ولی نه از این جنبه که ایشون فرمودن، به خاطر دیگه ای، به دلایل دیگه ای، مثلا یه نوع گلوبول سفید ممکنه در اینا بالا بره، یا مثلا التهاب رو ممکنه بخوان بسنجن، ممکنه در اندازه‌گیری اینجور مواردی استفاده بشه. ولی اینکه خونشون غلیظه، معمولا اینا بیشتر کسایی هستن که دچار برونشیت مزمن هستن و خب انشالله که این مریض که گفتن اینطوری نباشه. معمولا اینا بیمارانی هستن که سیگاری هستن یا مصرف قلیان دارن، به خاطر مصرف سیگار و قلیان اکسیژن خونشون میفته پایین و چون اکسیژن خون میفته پایین، کلیه شروع میکنه به در واقع ترشح فاکتوری به نام اریتروپویتین که این باعث میشه که خون غلیظ بشه.
دکتر موسوی، من یادم هست حالا درمانگاه رو یک بودیم، معمولا کسانی که آستاشن بهشون گفتن مواد ضد عفونی کننده نزدیک نشین، تماس نداشته باشین، حالا مواد که تحت عنوان وایتکس معروف هستن نرین در مایدی. سوالی داریم در همین رابطه، 933-210 گفته مایی که حساسیت داریم به این مواد و آسپ داریم چیکار کنیم؟ بریم استخری که کلور داره؟ البته نمیشه الان بعد از کرونا. چیکار باید کنن آقای دکتر؟ اصلا نباید مواجهه داشته باشن، چون یادم این همیشه یکی از تاکیدات بود به این افراد که مواظب باشیم. که
به مواد شوینده واقعا برای همه مضره، نه برای یک فرد آسمی به تنهایی، برای همه ضرر داره، بخصوص انواعش که به صورت اسپری هست. بعدش مواد شوینده هست که به صورت از بزرگ شما پودر هست
پودر این
و اینها از همه بیشتر و اونایی که مایع هست. پس اول اسپری هست، بعد مایع هست، بعد پودرش هست. بنابراین اینا برای همه ضرر داره و باید حتی امکان تا جایی که امکان داره از مواجهه با اینا پرهیز کرد. بخصوص خب مریضای آسمی که حساس‌تر هستن باید سعی کنن که از مواجه شدن با این ترکیبات پرهیز کنن.
بسیار خب. خب بحث آسم رو من نگه می‌دارم دکتر موسوی. حتما در پایان با شما یک جمع‌بندی خواهیم داشت. اما امروز 13 فروردین مصادفه با روز جهانی تلارسانی اوتیسم و ارتباط تلفنی ما با آقای دکتر حمید رضا پور اعتماد، استاد دانشگاه و رئیس پژوهشکده علوم شناختی و مغز دانشگاه شهید بهشتی برقرار شده. دکتر پور اعتماد روزتون بخیر باشه. بفرمایید که اهمیت نامگذاری یک روز به اسم اوتیسم در چی بوده؟
بله سلام عرض می‌کنم خدمت شما، سرکار خانم دکتر فرحی، شنوندگان عزیز و همه ایرانیان. امیدوارم که سال نو رو خوب آغاز کرده باشن. روز طبیعت رو که بهانه ایه برای اینکه ما طبیعت رو بشناسیم، خدمت کنیم به طبیعت، نه اینکه فقط بهره برداری کنیم، به درستی پاس داشته باشیم و پاس بداریم که طبیعت ایران ما بسیار شکننده و وظیفه ما در قبال طبیعتمون بسیار بسیار سنگینه. و اما در مورد سوالی که کردید، خب این روزهایی رو که به دلیلی در تقویم‌های ملی یا بین المللی نامگذاری میکنن، مثل همین روز طبیعت یا روز جهانی اوتیسم، این هست که توجهات رو معطوف کنن به یک موضوع مهم. حالا گاهی موضوع ملیه و گاهی موضوع جهانیه. در مورد روز جهانی اوتیسم، از سال 2012 سازمان ملل این روز رو، یعنی دوم آوریل مصادفه با همین 13 فروردین ماه رو، روز جهانی اوتیسم اعلام کردم، به دلیل اینکه توجهات معطوف این موضوع مهم بشه. توجهات معطوف بشه بدین معناست که جامعه ما، افراد جامعه جهانی مسئولیت دارن در قبال این افراد، افرادی که دارای اوتیسم هستن، و دست کم یک روز در سال همه جهان به این افراد فکر میکنن. هر سال یک شعار یا یک تمی رو اصطلاحاً اعلام میکنن که طی 12 ماه آینده بیشتر حول هوش اون تم یا شعار مسائل مطرح بشه. امسال گفته شده اشتغال، به خصوص بعد از همه‌گیری مسئله کرونا، و بدین معناست که ما بتونیم امکاناتی رو فراهم بکنیم تا این افراد وارد جامعه بشن و از شرایط مساوی شغلی بهره مند بشن. شرایط مساوی شغلی رو داخل هر مرز و بوم مردم هست، یعنی مثلا ایران در مقایسه با سایرین و کشورهای دیگه در مقایسه با خودشون. و تمام هم ما باید این باشه که نه تنها حالا این افراد در زمینه شغلی، بلکه در همه زمینه‌های رشدی و تربیتی، مثل بهره مندی از آموزش، بهره‌مندی از فرصت‌های اجتماعی و حالا در مورد شغل، بتونن از حقوق مساوی و برابر با دیگران بهره‌مند بشن. پس بنابراین خیلی خلاصه اهمیتش این هست که ما فکر کنیم به این جمعیت بزرگ که فرزندان ایرانند، فکر کنیم به خانواده‌هاشون و فکر کنیم به این که مسئولیم، فرصتی رو فراهم بیاریم تا از شرایط مناسب و عادلانه بهره‌مند بشن.
بله دکتر پور اعتماد، به صورت خیلی حالا خلاصه با توجه به زمان برنامه ما بفرمایید که الان فرصت هایی که برای مبتلایان به اوتیسم در کشور ما فراهمه چه فرقی با 20 سال پیش داشته، چون 20 ساله هست در واقع فعالیت های مربوط به اوتیسم به این شکل در کشور.
آره درست میفرمایید، سال 1379 تا 99 داستان اوتیسم تو ایران شروع و ادامهش هست. اگه برگردیم به اون زمان، دانش و آگاهی عمومی، سطح اطلاعات مردم از اوتیسم بسیار پایین بود. مثلا چیزی حدود بیش از 10 سال طول کشید که مثلا اوتیسم بیاد باب بشه، یعنی در از اواسط دهه 90 بود، حدود 10-13 سال بعد اوتیسم باب شد. مؤسسات مردم نهاد اومدن، بعضی از وزارت‌ها مثل وزارت بهداشت وارد شد که حالا چقدر کمک کرد یا نکرد، اینا بحث‌های دیگه‌ای هست. اطلاعات عمومی راجع به اوتیسم بسیار افزایش پیدا کرد. در سازمان بهزیستی و در آموزش و پرورش کودکان استثنایی فرصت‌های بسیار خوبی برای این افراد به وجود اومد. یادتون باشه جامعه ما نسبتاً یه جامعه جوانی هست و خب در این در طول این 20 سال بجز شاید چند سال اخیرش که دیگه حالا میرسیم به جوانان و بزرگسالان اوتیسم، عمدتاً باید به کودکان فکر میکردیم و به نوجوانان و خدماتی که باید ارائه میشد برای این کودکان. میتونم بگم که به جرأت از این منظر نه تنها حالا اینو تو پرانتز بگم، خیلی عادت داریم شعار بدیم، ولی بهترین دانش من این رو میگه که تو منطقه خودمون و بلکه در مقایسه با خیلی از کشورهای دیگه ای که از نظر سیستم بهداشت و سلامت و آموزش و پرورش، تأکید میکنم آموزش و پرورش، بودجه های بیشتری رو از ما خرج میکنن نسبت به تعداد جمعیت، ما وضعیت اون خیلی خوبه و فرصت های خیلی خوبی برای آموزش و توان بخشی کودکان و نوجوانان ایجاد شده و تأثیر خیلی مهمه دیگه سرکار خانم دکتر فرحی که اتفاق افتاده اینه که خب به همون میزان که اوتیسم متوسط و خفیف افزایش پیدا کرده، اوتیسم کلاسیک و معمولا اوتیسم شدید بهش میگن کاهش پیدا کرده از دهه 70 میلادی به این طرف و خب همینطور که جلو اومدیم اوتیسم خفیف داره رایج میشه. بدین معناست که ما کمتر نیاز پیدا میکنیم مؤسساتی رو داشته باشیم برای نگهداری آموزش تمام بخش این بچه ها، بلکه و یا بیمارستان و یا چه میدونم مراکزی از این دست، بلکه این بچه ها باید در جامعه در بستر خانواده آموزش ببینن و برای اینکه زودتر بتونن وارد مدرسه و شرایط عادی زندگی بشن. یه پیشرفت خیلی خوبی که عرض کنم که این 20 سال اتفاق افتاده. پس جهتگیری این بوده که خدمات برای کودکان به شدت خوب بوده، یواش یواش بعضی از اون کودکانی که همچنان نیازهایی رو ممکنه داشته باشن علارغم آموزش ها و توان بخشی ها نیاز به کار دارن، باید به این بپردازیم و خب یه سری اتفاقایی باید بیفته تا شرایط بهتر از اون چی که بودم بشه. حالا این فرصت بود راجع به این هم چند کلمه صحبت.
بسیار سپاسگزار دکتر حمیدرضا پوراعتماد، استاد تمام دانشگاه و رئیس پژوهشکده علوم شناختی و مغز دانشگاه شهید بهشتی. آقای دکتر، فرصت ما در این برنامه به پایان رسیده، اما بیشتر با شما گفتگو خواهیم کرد در برنامه آتی در رابطه با اوتیسم. سپاسگزارم دکتر پوراعتماد، روزتون بخیر.
روز شما هم بخیر، بهترین را آرزو می‌کنم.
سپاسگزارم. خب راجع به آسپ با دکتر موسوی صحبت می‌کردیم. آقای دکتر، راجع به آسپ با شما صحبت کردیم، جمع‌بندی یک دقیقه برنامه در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
خب پس من اعتقادم اینه که آسپ یه بیماری شایع هست، در این حال قابل درمان هست. باید دقت بکنیم که عوارض داروهاش هم نسبت به خیلی از داروهای دیگه‌ای که ما می‌شناسیم خیلی کمتر هست. آسم در هر سنی میتونه وجود داشته باشه. آسم رو شاید به اعتقاد من علاوه بر اون که یک بیماری هست که جنبه ژنتیک داره، ولی میتونه قابل پیشگیری هم باشه. مثلا در افرادی در خانواده هایی که مصرف سیگار زیاده، احتمالی که بچه هاشون آسم بگیرن زیاد وجود داره. در خانواده هایی که مصرف قلیون یا خدا نکرده این مواد مخدر وجود داره، احتمالی که آسم بگیرن خیلی زیاده. یه خبر خوبم من بدم که خوشبختانه در سالی که داشتیم و حالا علارغمی که ما پاندمی به اصطلاح کرونا داشتیم بود، ولی میزان بستری مریضای آسمی کمتر شد. یکی از توجیهایی که وجود داره اینه که مردم چون ماسک زدن،
بله،
چون فاصله رو رعایت کردن و از ازدحام جلوگیری کردن، به نظر میسه که مریضای آسمی کمتر بستری شدن، کمتر به اورژانس ها مراجعه کردن و اینم خب خبر خوبی هست. انشالله که موفق باشین و انشالله که مریض های ما هم همه سلامتی کامل رو پیدا کنن.
سپاسگزارم. با دعای خوب دکتر جواد موسوی فقریه با شما خدافظی میکنیم. روزتون خوش.
ذرت بذار، خواستم بذار، پس چرا هرچی بشکن میزنی درست نمیشه؟ فکر کنم با بشکن مامان فقط درست میشه.
سادگی پخت یک غذای سالم با محصولات غذایی ساوین.